ورزش، کمیته المپیک در کنارشون هستن و دارن حمایت میکنن، چون برنامه جامع و برنامه مدونی دارن. فدراسیون های دیگه، فدراسیون کشتی نمیگم موضوع،
حالا نمیشه همه فدراسیون ها رو با هم مقایسه کرد. آقای مظاهری دیگه به هر حال مشخص این سری رشته ورزشی از نظر مسائل اقتصادی بهترن، یه سری موقعیت متوسطی دارن و پایین‌تر.
نسبت به اعزام ها و نسبت به اون نتایجی که میگیریم فدراسیون ها بودجه میگیرن و بعد اینی که یک رئیس فدراسیون تمام‌مند باید از حوزه دیگران بتونه پول وارد بکنه به فدراسیون، فقط این نباشه که امیدوار باشیم که بتونیم از وزارت ورزش چیز بگیریم. و اگر قانونمند بتونیم بریم در شورای فنی دفاع بکنیم، اونجا هم کارشناسای بزرگی نشستن، ما بریم اونجا بگیم نه نمیتونیم نتیجه بگیریم، خب اونا میگن اعزام نشین به این مسابقه. بعد از این مسابقه بعدی من اینه، ما اعزاممون هم در بزرگسالان الان میخوام برم برای رویداد مهمی مثل مسابقات کسب سهمیه المپیک. چه تدارکاتی برای اینا دیدیم؟ تدارکات دیدیم اومدن مربی تیم ملی اعلام کرد ما برای جام احمد کمرت اعزام میشیم در ترکیه، که متاسفانه در این مسابقه ما اعزام نشدن بچه‌ها. خب نشانگر اینه که ما برنامه‌ریزی مدونی نداریم. ما باید اگه یک تورنمنت کنسل میشه یک تورنمنت دیگه رو جایگزین بکنیم و بچه‌های ما باید مسابقه بدن. این برای هیچ کس پوشیده نیست که بچه‌های ما تا برون مردی نرن بازی نکنن، نمیتوانیم در مقابل قدرت‌های آسیا مثل ازبکستان، قزاقستان، هندوستان و کشورهایی که از جماهیر شوروی جدا شدن بتونیم مقابله بکنیم.
خب این بدیهیه دیگه،
داریم یه برنامه‌ریزی درست داشتیم و با برنامه جلو بریم.
بله، خیلی ممنون از شما مظاهری که دغدغه هایتون بیان کردید و مطالبی رو ترک کردید در برنامه. آقای سوری صحبت شما رو میشنویم.
عرضم به خدمت شما، ممنون از دغدغه خاطر جناب آقای مظاهری عزیز، امیدوارم که اطلاعات خودش رو کامل تر بکنن. ای عزیز من، وقتی کاراته اعزام میشه، کاراته با توجه به سبک‌های مختلف خودشون پولشون رو میدن، خود ورزشکار و اعزام میشه توی این موضوع
از ورزشکار پول میگیرن،
اعزام میکنن در قالب فستیوال‌های مختلف. این رو هم به جهت اطلاع جناب مظاهری و شنوندگان عزیز داشته باشم. دوم این که ما برای چه تدارکاتی برای تیم ملی بزرگسالانمون دیدیم. جام احمد کمرت رو تاریخش عوض شد، ما قطعا اعزام خواهیم کرد تیم خودمون رو به احمد کمرت، نگران نباشید. و علاوه بر اون انشالله تدارکات دیگری از جمله این که در آبان ماه سال جاری آذر ماه تیم ملی ترکیه با نفرات اصلی خودش یک اردوی 10 روزه رو خواهد داشت در ایران.
بله.
به همراه تیم ملی در شورای برومرزی موافقتش رو گرفتیم و علاوه بر اون انشالله در صددیم که تیم ملی خودمون رو علاوه بر اعزام به جام احمد کمرت یک تورنمنت دیگر رو هم براش طراحی کردیم که قبل از مسابقات گزینشی با فراغ خاطر برن در این مسابقه شرکت کنن و انشالله بتوانیم شاهد درخشش بچهای خودمون و کسب نتیجه مناسب باشیم.
البته آقای سوری، این بحثی که الان مطرح میخوام بکنم یه بحثی که فقط مبتلا به فدراسیون بوکس نیست، در رشته هایی که خب بعد مسابقه زیاد برگزار بشه و ورزشکاران زیاد با بقیه ستارگان دنیا محک بخورن، روبرو بشن، رقابت بکنن و تلاش بکنن برای موفقیت بیشتر و در سال منتهی به المپیکی بشن به عبارتی، فقط فدراسیون نباید هزینه اینها رو تقبل بکنه. یعنی ما انقدر باید به سمت ورزش حرفه‌ای حرکت بکنیم که حامیان مالی کنار این ورزشکاران باشن و یک باری هم از روی دوش فدراسیون ها برداشته بشه برای اعزام ها، چون تعداد مسابقات انقدر زیاد هست که اگه قرار باشه فدراسیون پول رو بده بعد مرتب در طول یک سال همه هزینه ها باید هزینه اعزام بشه به کشورهای مختلف.
عرضم به خدمت شما، من این رو جهت استعذار شنوندگان عزیز اعلام بکنم، خوشبختانه تا این لحظه ما دو تا کار خوب رو انجام دادیم. یکی این که برای اولین بار بوکس از صدا و سیما داره پخش میشه و دوم این که همگانی کردن این رشته رو در دستور کار خودمون قرار دادیم برای شناخت این ورزش و بی خطر بودن این ورزش و اینکه مردم بشناسن این ورزش.
یه تفاوت آماتور و حرفه‌ای رو کاملا به مردم
اینکه بوکس در نیروهای مسلح، بوکس در دانشگاه ها، بوکس در کارگری داره راه میفته و داره شکل گرفته و مسابقاتش هم برگزار شده، این معید این هست که داره در این حوزه توفیقاتی حاصل میشه. اینکه جمعیت ورزشکاران سازمانیافته ما توی یک سال به بیش از دو برابر میرسه، یعنی اینکه ما هدف گذاریمون درست است، داریم بله. کار رو اساسی انجام میدیم. در رابطه با اینکه ما بتوانیم منابع بخش خصوصی رو به این سمت بیاریم، خب مستلزم اینه که بخش خصوصی یک نفعی از حضور در
باشه.
این رشته ورزشی داشته باشه. ما اون انگیزه رو، اون جریان انگیزه رو داریم شکل میدیم، اینکه در رسانه ها پخش بشه، اینکه در برنامه خوب شما ما اسمی از اینا گرفت بگیریم، اینکه در تلویزیون به صورت زنده اینها میان عرض اندام میکنن، خب این بارقه امید رو در ما وجود آورده. جناب آقای معتمد هاشمی، اینجا من اعلام میکنم، خب به هر حال ما میپذیریم که اوضاع اقتصادی کشور اوضاع خیلی گل و بلبلی نیست، این رو باید همه ما بپذیریم، ولی در مجموع اینکه دست روی دست بذاریم و تسلیم بشیم، نه هرگز این کارو نمی کنیم. به قول فرمایش حضرت آقا، این که ما در سخت‌ترین شرایط حریف و بارها گوشه رینگ بردیم و این بار هم خواهیم برد، نگران این موضوعات نیستیم. این رو من خدمتتون بگم، با تلاش‌هایی که دوستان ما، مجموعه کاری ما، از نایب رئیس بسیار خوب و پابکار جناب سیامک صالحی که به هر حال تونسته بخش خصوصی رو به سمت ما بیاره و کمک بسیار شایانی در این رابطه کرده، ما توانستیم اعزام‌های خودمون رو علی‌رغم اینکه پولی که به ما پرداخت شده در حد حتی دو تا اعزام ما هم نبوده، ما نونالان، نوجوانان، جوانان و تیم بزرگسالان خودمون رو به کشورهای بسیار پرهزینه که از لحاظ پروازی هزینش بسیار بالا بود اعزام کردیم. حقوق ملی پوشامون رو داریم به موقع پرداخت میکنیم، حقوق مربیانمون رو به موقع پرداخت میکنیم، مسابقات خودمون رو در رده‌های مختلف سنی سر موقع برابر با تقویم فدراسیون داریم برگزار میکنیم، استفاده از ظرفیت‌های مختلف. جناب معتمد هاشمی، شما این رو بیاد در ذهن خودتون، شنوندگان عزیز بیان اینو متصور بشن، ما از ابتدای سال 5 رده سنی خودمون رو، اردوهاشون رو به صورت 20 روز 10 روز استراحت، یعنی 20 روز اردو 10 روز استراحت، با ظرفیت هر اردو 40 نفر، شما این رو در نظر بگیرید که بیایید 5 رده 5 4 تا 200 نفر آدم رو بیارید در از ابتدای سال تا الان اردوهاشون رو بلا وقفه برگزار بکنید، هدف گذاری کنید، مسابقاتشون رو، انتخابیاشون رو، این هزینهشون چقدر میشه؟ من اومدم از ظرفیت استانها، از ظرفیت مدیران کل، از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استانهای مختلف و بخش خصوصی استفاده کردم و این اردوهای خودم رو تدارک دیدم و مطمئن هستم که از دل اینها انشالله ستارگانی خواهند درخشید که چشم همه رو انشالله خیره خواهد کرد.
انشالله. بریم اتاق فرمان.
میزبان
و میهمان تلفنی دیگر برنامه این هفته میزبان آقای حسین نهرودی هست، از موسپیدان مشت‌زنی کشورمون که بارها ایشون رو کنار رینگ دیدیم در کنار ملی پوشان کشورمون در رقابت‌های گوناگون. آقای نهرودی سلام و وقت بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب معتمد هاشمی، مهمان عزیزتون، ریاست محترم فدراسیون آیه
سوری. خب ما بیشتر با شما درباره تیم بزرگسالان صحبت بکنیم. خب تیم کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهان در روسیه شرکت کرد و البته خب رقابت‌های روسیه یک مقدار تحت تأثیر حاشیه‌های فدراسیون جهانی بوکس هم قرار گرفته بود، نه فقط برای ایران بلکه برای همه کشورهایی که در این مسابقات حضور داشتن، و در فاصله یک سال مانده، کمتر از یک سال البته، تا بازی‌های المپیک آینده، به نظر شما با توجه به اینکه ما همیشه در المپیک سهمیه داشتیم، حالا مدال نگرفتیم ولی سهمیه داشتیم، آیا در المپیک آینده هم میتونیم امیدوار باشیم به تعداد سهمیه مناسب و عملکرد قابل قبول روی رینگ توکیو؟
اون چه که مسلمه این تیم سعیش رو کرده، سعیش رو میکنه، تمریناتی که طبق برنامه‌ای که سرمربی تیم تدوین کرده در نظر گرفته دارن انجام میدن زیر نظر فدراسیون و به هر حال براشون آرزو موفقیت میکنم، ولی واقعیتش اینه که کار سختیه و این بچه‌هایی که من در حال حاضر می‌بینم نگاه می‌کنم، شاید برای رسیدن به اون هدف شاید این مقدار فاصله داشته باشم، ولی به هر حال میگم امید همیشه مایه حیات بوده و امیدوارم که همین امید مؤثر باشه و این بچه‌ها بتونن تا مدتی که مونده تا اولین مسابقات سهمیه انشاءالله بهمن ماه اینا بتونن به آمادگی لازم برسن و مثل همیشه که در حال ایران سهمیه داشته، 4 تا داشته، 6 تا داشته، بتونن لااقل 3 تا سهمیه رو همونجوری که آقایون مورد نظرشون هست بگیرن.
البته ما دیگه باید کم کم از فقط سهمیه گرفتن در بوکس این مقدار فاصله بگیریم، بریم به سراغ شرایطی رو ایجاد کردن برای کسب مدال. اما آقای نهرودی، با توجه به اینکه شما در بازی المپیک هم حضور داشتید، آیا الان به نظر شما با حضور آقای استکی به عنوان سرمربی تیم بزرگسالان مسیر موفقیت ما تضمین شده است یا از حضور مربیان خارجی میشه استفاده کرد؟ چون قبل از این مربیان کوبایی به ویژه در بوکس ایران حضور داشتن.
بله، باید ببینین، ما به هر حال واقعیتش اینه که زمانی که ما از مربی کوبایی استفاده کردیم، ما تا قبل از اون یک بار نایب قهرمان آسیا و دو بار به مقام سوم آسیا رسیده بودیم و سهمیه های بیشتری به دست می آوردیم، ولی به هر حال وقتی مربی کوبایی آمد با تیم ما شروع کرد به کار کردن، ما ابتدا یه سیر نزولی داشتیم که متاسفانه این سیر نزولی افتاد توی سرازیری که همچنان متاسفانه ادامه داره. یعنی میخوام به شما بگم که اون کارکرد مربی خارجی که مربی بزرگی هم بود، همین الان مربی کوبایی که ما کار میکرد همش سرمربی تیم ملی کوبا آدم بزرگیه، ولی میگم نوع استفاده ما شاید درست نبوده. شما ببینید قدر مسلم کسی که توی اون زده‌بندی به اصطلاح بزرگ سال قرار میگیره، این شکلشو گرفته، فرمشو گرفته، بعد بازی های انفرادی با بازی های اجتماعی فرق میکنه. بازی اجتماعی بیشتر شاید تاکتیک توش مؤثر باشه، بازی های انفرادی مسائل دیگه بیشتر از تاکتیک توش مؤثره. میخوام بگم که ای کاش که ما از مربیان خارجی بیشتر در سطوح پایه استفاده میکنیم تا سطوح بسلا بزرگ سال. مربی خارجی خیلی خوبه، به شرطی که در جاش ازش استفاده بشه.
بله،
آقای برحال استکی هم در حال حاضر از مربی های خوب مملکت ماست و دیگه حالا فدراسیون بسنده کرده به ایشون. ما هم تنها کاری که میتونیم بکنیم، حالا اگر کمک فکری از
موقع خواهد
که در خدمت
شستیم
در غیر
مصورت دعاگویشون. حالا یه نکته هم که وجود داره سوری، ما احساس میکنیم این دور مربیان تیم ملی بوکس کشورمون یه دور بسته است. آقای استکی، آقای احدی، آقای نهرودی، دوباره همین روند هی تکرار میشه.
عرضم به خدمت شما، به هر حال این رو بایستی من اول یه سلامی خدمت جناب نهرودی داشته باشم، نهرودی بزرگواری که انصافا تمام زندگیش رو وقف این ورزش کرده و کولباری از تجارب بسیار ارزشمند رو در اختیار مجموعه ورزش بوکس کشور قرار داده و هم تجربه مربیگری و هم تجربه معلمی بسیار خوبی رو داره که ما به عنوان شاگرد ایشون اینجا درس پس میدیم جلوی این بزرگوار. عرضم به خدمت شما، ببینید ما به هر حال در رابطه با سرمایه سازی در حوزه انسانی متاسفانه خوب عمل نکردیم، این رو بایستی بپذیریم. ما دوره های مختلف آموزشی رو در حوزه های مربیگری خودمون گذاشتیم. سال گذشته از یکی از بهترین مدرسین دنیا جناب نهرودی خودش میشناسند و سر کلاس ایشون حضور داشتن، آقای آدم کوشیر رو ما دعوت کردیم به ایران، اومد و دوره بازآموزی 10 روزه ای رو برای تمام مربیان خودمون گذاشتیم. الان هم اینگونه نیست که ما به هر حال یک دور باطلی رو دور خودمون بزنیم. اینکه بگوییم سرمایه های ما همین عزیزان هستن، میبایستی از این عزیزان استفاده کرد. مونتا در کنار اینها باید اجازه خط کشیدن دیگران رو هم بدیم. اینکه همه چیز رو انحصاری برای خودمون بخوایم، این در اون لغتنامه ما نمیگنجه.
حالا آقای نهرودی میگه مربی خارجی میتونه مفید باشه. آیا امکان جذب مربی خارجی هست یا نه؟ من اینو که شما تلاش کرده بودین در گذشته.
بله، من اینو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، همین در رابطه با مربیان خود داخلی، این که من امروز دارم میگم مربی تیم نونهالان ما یکی از کرموشاست، یکی از خوزستانه، یکی از لرستانه، اینها اون مربی ها نیستن. اون کار پایه‌ایه، مربی هم در کنار اون داره رشد میکنه. مربیان جوان، مربی تیم ملی نوجوانان ما آقای ایمان طیبی از استان فارس، از قهرمانان بزرگ، آقای رضا میدیپور، آقای عرضم به خدمت شما دوستان دیگری، محمود نوتانی از سیستان و بلوچستان، اینها مربیانی هستن که هر کدوم 30-32 سال سن دارن. خب قطعا دنبال این هستیم که در همین سطوح پایه وقتی داریم کار میکنیم مربیان پایه خودمون رو هم تقویت بکنیم. وقتی مربیان ستاره دار ما از چند مربی در حوزه‌های مختلف دارن اعزام میشن برای ارتقای کسب اون به حساب نشان بین المللی
خودشون، به قول معروف
بج نشان بین المللی خودشون، ستاره دار شدن، به حساب ستارهاشون بیشتر بشه، از یک ستاره به دو ستاره و سه ستاره تبدیل بشن. اینها رو ما در دستور کار خودمون هم در حوزه داوری هم در حوزه مربیگری قرار دادیم. ببینید، حضور مربی خارجی همونجور که جناب آقای نورودی بیان کردن، بنده کاملا واقف هستم که در این حوزه میبایستی ما از مربیان پایه‌ای که بتوانیم ازش استفاده بکنیم، ببینیم بتوانیم ازش استفاده بکنیم.
یعنی یک ساختایی رو مربی خارجی میاد،
مربی خارجی میاد، من عضو میخوام، یه برنامه از ما میخواد، میگم این برنامه من میخوام این رو اجرا بکنیم. شما همون مربی خارجی رو اگر در حوزه سنی مختلف برای مربیان داخلی خودمون رو هم اگر برنامه شو اجرا بکنیم، قاعدتا مربی داخلی ما هم میتواند اون موفقیت رو به دست بیاره. همین نشانه های حضور ما در مسابقات مختلف ملی بیانگر اینه که ما از سنوات گذشته عمل کرده بهتر، نه از سنوات دهه اول و دهه دوم بوکس، نه از دهه اخیر فدراسیون بوکس، ما نشانه های بهتری رو داریم مشاهده میکنیم در رابطه با پیشرفت این رشته. خب مربی خارجی رو من اعتقاد دارم میتوانیم در حوزه کارهای پایه ازش استفاده بکنیم، ولی مهمتر از اون اینه که ما مربیان خودمون رو بها بدیم، تقویت بکنیم. مربیان بوکسرسازی که در شهرستانها میان از حساب قهرمانانی رو تحویل کشور میدن، تیم ملی جوانان ما، جناب معتمد هاشمی، شنوندگان عزیز، تیم ملی جوانان ایران رنگین کمانی از اقوام مختلف ایرانی است. وقتی من میگویم تیم ملی من از 10 استان کشور عازم مسابقات مغولستان شد، یعنی این که 10 مربی در 10 استان ما داریم که ندیدیمشون. اینها رو باید بیاریم تقویت بکنیم. این در دستور کار ما قرار داره و مطمئن باشید بر همین سرات قدم به پیش خواهیم.
آقای نهرودی، صحبت پایانی شما هم میشنویم.
عرض کردم که یه موردی که آقای سوری بهش اشاره کرد و موضوع درستی، من هم تاکید دارم روش، اون هم متاسفانه عدم اجرای برنامه‌هایی که به اصطلاح مربی‌ها عنوان میکنن تهیه میکنن ولی متاسفانه اجرا نمیشه. یعنی من خودم به عنوان کسی که شاید 18 سال سر مربی تیم ملی مملکت بودم، متاسفانه هیچ وقت بیشتر از 40% برنامه من اجرا نشد.
بله،
این خدمت رو من تاش نمیتوا همزمان تصدیشون گفتم، به ترتیب آقایم که بودن گفتم، ولی متاسفانه این نمیشده. مربی خارجی هم که آمده به دلیل اینکه مربی خارجی بوده و خواستن یه مقدار توقعاتش رو بهتر بیشتر از ما براش انجام بدن، شاید اونم به 50-60% بیشتر به اصطلاح ارتقا پیدا نکرده. یعنی میخوام بگم یکی از مشکلات بزرگ مربی خارجی اینه که به دلیل عدم به اصطلاح بودجه کافی و مسائل مالی این برنامه ها اجرا نمیشه. نتیجتا خب به حال ابتر میمونه دیگه،
بله. خیلی ممنون، تشکر از شما نهرودی که در برنامه این هفته میزبان شرکت کردید. آقای سوری، با توجه به اینکه زمان برنامه داره به اتمام میرسه، البته صحبت بسیار زیاد هست، شما به مواردی اشاره کردید، اما حالا نکته مهم بالاخره تیم بزرگسالان ماست و اون ویترین بازی‌های المپیک. بفرمایید که چقدر امیدوار هستید که بتونیم که در المپیک نماینده داشته باشه.
عرضم به خدمت شما، ما مجموعه فدراسیون، مربیان، همه دوستان عزیز که در این قالب قرار گرفتن و به کمک ما اومدن، همه تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه ما نتیجه بهتری نسبت به دوره قبل بگیریم. شما قطعا حضور ذهن دارید، آقای احسان روزبانی در مسابقات گزینشی سهمیه نگرفت، در مسابقات نیمه حرفه‌ای که حضور داشت.
خیلی هم میگن همون شرکت در نیمه حرفه‌ای به ضررش تمام شد.
بله، به ضررش هم تقریبا
نظر مسائل فنی منظورم.
و منتها اونجا سهمیه گرفت. ما دو مرحله مسابقات گزینشی داریم، یکی در چین در بهمن ماهی که پیش رو داریم و یکی هم در فروردین ماه سال آینده است، آخرین مرحله است. یه مرحله آسیایی، یه مرحله جهانیه.
جهانی که خب بختم خیلی پایینه.
ما در هر دو امیدوار هستیم. نمیتونم اینجا قول قطعی بدم چون فردا شما میاد یقه منو میگیرید سوری اومد تو این برنامه قول داد، ولی اطمینان دارم که انشالله ما تمهیدات لازم رو با تمام قدرت انجام میدیم که نتیجه بهتر از گذشته داشته باشه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان محترم برنامه این هفته میزبان. از آقای سوری هم بسیار سپاسگزاریم، رئیس محترم فدراسیون بوکس کشورمون. این رشته ورزشی جا برای پیشرفت در ایران زیاد داره و امیدوار هستیم در آینده بتونیم شاهد موفقیت بیشتر و درخشان بوکسورهای کشورمون باشیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جارچی.
جارچی؟
خاطرات از دفتر خاطرات یک باجنا. شنبه.
امروز تصمیم گرفتم یه بلایی سر باجناقم بیارم. این شد که رفتم با اصرار بردمش شمال، با قایق بردمش وسط دریا، آقا پرچش کردم تو آب، خودم هم برگشتم تهرون. با خودم گفتم دیگه دستش راحت شدم. اما نیم ساعت پیش زنگ زد گفت نگران نباش، من حالم خوبه خوبه، تازه یک کوسه هم شکار کردم، یعنی من موندم. این دیگه چه جونوریه؟
و اما یک شنبه.
امروز از خیر ماشینم گذشتم، با جناقمو سوار کردم، بردمش جاده حراز، از جلوی دره عمیق اومدم پایین، ماشین آقا هل دادم پرت شد رفت تا دره. گفتم آخش دیگه کارش تمومه. اما یک ساعت بعد اومد بالا گفت تو زنده ای؟ خدا رو شکر، فقط ماشینت پودر شده، اما فدای سر کچلت. حالا بیا بریم دوتا چلو کباب با هم بزنیم، حالش رو ببریم به حساب من. یعنی من مثل بز ما تو مبهود فقط به این جونور نگاه میکردم.
و حالا رسیدیم به دوشنبه.
امروز گفتم برم یکم زیرابشو پیش مادر زنجام بزنم تا حالشو بگیره، دلم خنک بشه. اما آقا تا رفتم خونه مادر زنم دیدم با وردنه منتظرمه. هیچی دیگه، تا ست خیابون اونورتر دنبالم کرد. نگو زودتر از من رفته زیرابمو زده، عجب مارمولکیه.
و حالا سه شنبه.
شش تا از ارازل و اوباش جایی رو، حالا نمیگم کجا، حالا هر جایی اجیر کردم تا برن انقدر بزننش تا حالش جا بیاد. هیچی دیگه، دو ساعت بعد زنگ زد که هر شیش نفر ارازل رو زدم همه شون هم با دست و پای شکسته بیمارستانن. یعنی من موندم، این آدم آخه جچی جانه، بروسلیه، آرنولد، چیه این؟
و اینک چهار شنبه.
امروز یه فکر شیطونی اومد به سرم. دو طرف اسیم و برق رو لخ کردم، یه طرفش رو زدم به پریز برق، یه طرفش هم دادم به باجناق جان عزیز که دعوت شده بود خونمون. گفتم الان برق خشکش میکنه. یه چی دیگه؟ برق اتصال کرد، تموم وسایل ما و همسایه ها و کل ساختمون سوخت. اما این باجناق ما آخ نگفت لامصب، موندم جنسش از چیه، واقعا عقلم دیگه به جایی نمیرسه.
دوستان رسیدیم به پنجشنبه.
آقا امروز بردمش توی بیابون، بیابون خیلی دور، یه چای عمیق پیدا کردم هلش دادم تهش. خودم هم برگشتم خونه، گفتم دیگه کارش تمومه که یه ها زنگ زد، گفت دمت گرم باجناق عزیزم. گفتم چطور؟ گفت به خاطر اینکه من فرستادی تای چا، اونجا تای چا یه خمره سکه طلای دوره اخامنشی پیدا کردم، بردم تحویل میراث فرهنگی دادم، فردا هم عکس و مصاحبه‌ام رو تو روزنامه ها چاپ میکنم. بوس بوس بای. یعنی الان کارت بهم بزنی خونم درد میاد.
آه و در پایان رسیدیم به جمعه.
امدود دیگه دادم به دیمه آقر، یه مداد دم خریدم، دمات میدانن میدودی، آره دم خریدم، دیدم دو نیبان دودمه آب پرتقال دادم خود. آقا یکی دو داد، سه داد، داد داد گنادم، اما انگار نه انگار همین دونی دونگ میگفت و میگندید. گفتم نامدم حداقل یه گاری بگو نکنه دمت گلابیه. دن تا قده تای لیبا مونده بود اونو خودم هیدی دیگه، دمه در دبون مبونمونو دیدین الان بیمایدانم، سه بار دبدم دکتر میدم رو دونده دو دادن، اما کاری ندادم بکنم. گفتم جان تو بردی نمردی دیگه، نفهمیدم با این باجناق هم نمیتونم در بیافتم. آقا بنت کن اینو، آقا ما عدن گلت کردیم خوبه، بنت کن.
حقت بود.
خندی چرا قصه چرا غم، وقتی میشه خندی چرا قصه چرا غم، وقتی میشه خوب و چرا یه ذره بکن، وقتی میشه خوب و چرا یه ذره بکن. دلها پر از لطف و صفاشه، وقتی میشه دلها پر از لطف و صفاشه، با دشمنی و کینه مشو تو همدم، با دشمنی و کینه مشو تو همدم. خندیم تو چه بخندیم چون که هر روز قشنگه، باید بخندیم چون که هر روز قشنگه، دنیا بدون خنده